أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث رسیده به این مبحثی که مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنن در مباحث قطع، و اونم این که اخذ قطع به حکم در موضوع حکم این ممتنع هست، محال هست. بعد ادله محال بودن این رو اشاره میکنن. بعد موارد دیگری که در ذیل این بحث هست، اخذ ظن به حکم در موضوع حکم چطوریه، اقسامش چیه هست، اینها را مطرح می فرمایند. پس بحث واقع می شود در چیا؟ در اخذ قطع به حکم در موضوع خود اون حکم. مقدمتا به دو نکته اشاره کنیم. یکی اشاره به ثمره این بحثه، که البته باز ثمره این بحث در بخش تطبیقات که بعداً میاد اونجا باز بیشتر مطرح خواهد شد، ولی اینجا اشاره میکنیم که تا اینکه به اصطلاح یک نوع بیشتر توجه، مایه توجه بیشتر به بحث بشود، که این بحث در جاهای مورد نیازه. اخذ قطع به حکم، علم به حکم در موضوع خود حکم، آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ خب اگر بفرمایید ممکن نیست، چنان که صاحب کفایه و دیگران فرمایند ممکن نیست، از اون طرف در شرع ما موارد داریم که، در فقه ما موارد داریم که علم به حکم در موضوع اون حکم اخذ شده. ظاهرش این است که علم به حکم در موضوع اون حکم اخذ شده، پس باید اونها را چیکار کنیم؟ مثلا علم به وجوب جهر یا اخفات در نمازهای جهری یا اخفاتی فرمودن، اگر کسی این حکم را نمیداند، نماز جهری را با اخفات بخواند یا نماز اخفاتی را جهری بخواند، اگر این حکم را نمیداند نمازش اشکال نداره. پس در این مورد که در فقه مطرح است، علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده، یعنی یجب الاخفات فی الصلوات الاخفاتیه الا من یعلم هذا الحکم. علم به حکم در موضوع وجوب اخفات اخذ شده، همچنین در موضوع وجوب جهر اخذ شده. این باید این مورد را چطور باید توجیه بکنیم؟ همچنین در باب نماز مسافر، مسافر اگر نمیداند حکم وجوب قصر در سفر را، تمام بخوانه برمودن اشکال نداره، عکسش نها. اگر مسافر وظیفه را نمیدوند به جای قصر تمام بخوانه برمودن اشکال نداره، اگر مسئله را نمیداند. خب معناش این است که علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر اخذ شده، یعنی این حکم برای عالمین به این حکم است. و فرمودید خب این هم من علم به وجوب القصر یجب علیه القصر، اینطوری شده من علم به وجوب القصر یا اذا علمت به وجوب القصر یجب علیک القصر. اینجا هم باید توضیحش بیان میشه بر اساس این مسئله. و همچنین در باب ربا فرمودن که اگر کسی حکم ربا را نمیداند و ربا خورده، گذشتهش بخشیده می شود، از اون به بعدش باید اجتناب بکنه. در قرآن کریم هم ظاهر آیه همین هست، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف. ظاهرا متن آیه اینطوری هست. به هر حال وقتی فهمید باید گذشته مال خودش، یا گذشته معفوه آینده باید حکم ربا را ملتزم بشود انجام بده. خب این هم باز یک مورده. پس حرمت ربا در مورد کسی است که عالم به حرمت ربا باشه. و همچنین یه بحثی هست با اخباریون. اخباریون چنان که انشاءالله بحثش هم باز بعدن میاد، اونها گفتن قطعی که از مقدمات عقلیه بیاد در فقه به دست بیاد، به دست فقیه بیاد، اون حجت نیست. البته از ظاهر بعضی از کلماتشون فهمیده میشد که چنین قطعی صغرویان حاصل نمیشود، ولی از ظاهر بعضی از کلمات باز برمیاد که کلمات دیگرشون برمیاد که نه، اگرم چنین قطعی حاصل شد از مقدمات عقلی اون حجت نیست. پس بنابراین شارع فرموده قطع به حکم حجت طبق فرمایش اخباریون برای کسی که این علم را از طریق روایات به دست بیارد، از طریق کتاب و سنت اینا به دست بیارد. اما اگر نه، بدون مراجعه به کتاب و سنت، البته اونها بیشتر به روایات تأکید میکنن، کتابی که تفسیر شده با سنت، اگر بدون مراجعه به دلیل نقلی با مقدمات عقلی به دست آورد، اون حجت نیست. بس علم به حکم، اونم از راه خاص، علم به حکم از راه خاص در موضوع حکم اخذ شده. یحرم علیک یا یجب علیک اذا علمت بالحرمه او الوجوب من طریق الخبر مثلا الوارد عن ائمه اهل البيت عليهم السلام. ببینید که موضوع وجوب و حرمت طبق نظر اخباریون مقیده به علم، اونم علم خاص مثلا. خب پس اونها تقیید به علم را، تقیید حکم به علم به حکم را ممکن میدانن، و الا اینطوری که نمیفرمودن. پس ممکن میدانن که گفتن که احکام مقیده به علم به حکم، اونم از طریق خاص. باز همچنین در بحثی که ما با اشاعره داریم، اونها قائل به تصویب هستن، ما مخطئ هستیم، و اونجا هم که انه یکی از ادله ما همینه در مقابل اونها، میگیم که ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل. چرا ان لله احکام؟ اونا میگن نه، هرچی که علم مجتهد به اون رسید، مفتی به اون رسید، همون را خداوند متعال قبول میکنه، یا اصلا در لوح محفوظ احکامی نیست. بعد از اینکه این فتوا داد، اون حکم نوشته میشد، اینا میگن تصویب اشعری. یا اینکه اگر حکمم باشه اون عوض میشود، اینا میگن تصویب معتزلی. پس اونها اون احکام را مقید میدانن به علم به اون احکام، که اگر ندانستید نه، اون احکام نیست اصلا، یا عوض میشود اون احکام. و فهمید اونها احکام را مقید میکنن به علم به اون احکام، حالا که ما معتقدیم نه، ان الله احکاما یشترک فی العالم و الجاهل، حکم خدا در مورد همه هست. و مجتهد اگر خطا رفت، البته عذر براش محسوب میشود، نه اینکه حکم خدا عوض بشود. اینم باز مبناش، یکی از ادلهش، چنان که مرحوم علامه حلی فرموده، همین بحثه. فرموده اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال دور لازم میاد. پس بنابراین گفتار به اصطلاح اشعری ها و معتزلی ها باطله. استدلال کرده به همین مطلب برای اثبات بطلان قول اشاعره و معتزله. پس این بحث، چنان که ملاحظه میفرمایید، ثمراتی داره، هم در اصول هم در فقه، که اخذ علم به حکم در موضوع حکم، در موضوع همون حکم، آیا محال هست یا محال نیست. در این بحث کلام مطرحه، این ببینه که در جاهای از در فقه و همچنین اصول مورد نیاز هست. این اشاره به ثمرات. برخی از این ثمرات در بحث تطبیقات که بعداً میاد، اونجا بیشتر روش خواهیم استاد انشاءالله، بیشتر بررسی خواهیم کرد برخی از این موارد را. خب، اما مقدمه دوم تحریر محل نزاع است. محل نزاع باید روشن‌تر بشه تا ببینیم که روی چه چیزی بحث میکنیم، نزاع میکنیم. اگر خاطرتون باشه چند روز پیش راجع به تقسیمات قطع بحث کردیم. در تقسیمات قطع مرحوم آخوند اشاره‌ای داشتن که اون تقسیمات مربوط به کدوم قسمه و مربوط به کدوم قسم نیست. اونجا هم به مناسبت اشاره مرحوم آخوند ما همین محل نزاع را یک کمی اونجا هم عرض کردیم، بیان کردیم. دوباره همون محل نزاع را که الان روشن‌تر روش بحث میکنیم، دوباره محل نزاع را انشاءالله تبیین میکنیم قبل از ورود به بحث. اونم این که یه وقت علم به موضوع حکم اخص می شود در موضوع، علم به موضوع اخص می شود در موضوع حکم. مثلا اذا علمت ان هذا الماء خمرون يحرم عليك شربه یا فهو نجس. علم به موضوع، موضوع همون خمره در فرمودین. و یه وقت این طوریه، خب این عرض کردیم که این استحاله نداره. اخص علم به موضوع حکم، دست فرمودین، موضوع حکم در خود موضوع، علم به موضوع را جز موضوع قرار بدهد. نفرماید الخمر حرامون، بفرماید الخمر المعلوم الخمریه حرامون. یعنی علم را جز موضوع قرار بدهد، جز الموضوع قرار بدهد. و این در فقه موارد متعددی دارد که علم به موضوع جزء موضوع قرار داده شده. این استحاله ای ندارد. حالا علم را شما طریقی بگیرید یا وصفی بگیرید، جزء الموضوع قرار بدید، تمام الموضوع قرار بدید، هر چهار قسم قابل تصوره و هیچ استحاله ای نداره. علم به موضوع در موضوع اخص بشود. در فرمودید علم با متعلق هم اشکال نداره. مثلا علم با متعلق که فرض فرمایید که شرب، یه وقت بگیم خمر میشه موضوع، شرب میشه چی؟ متعلق. متعلق اون چیزی که انسان ایجاد میکند، موضوع اون چیزی که خودش وجود دارد. خب مثلا اذا علمت بان هذا شرب يحرم عليك شربه، اذا علمت بان هذا اكرام يجب عليك الاكرام. خود اکرام که اکرام، عالم، عالم میشه موضوع، اکرام میشه سیاق متعلق که اون چیزی که ایجاد میکنیم. خب اونم اشکال نداره، چون در مناهی موضوع یا متعلق اخص علم هیچ استحاله ای نداره و اون چهار قسمی که عرض کردیم اونجا قابل پیاده کردن هست. بس این محل نزاع اصلا نیست، اصلا این را هم مرحوم آخوند مطرح هم نکرده. علم به موضوع اخص بشود در موضوع، علم به موضوع اخص بشود در موضوع، این اصلا مطرح هم نکرده، استحاله ای نداره. خب میرسیم به علم به حکم، نه به موضوع. حکمی که میگیم یعنی وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. علم به اینا، علم به خود این حکم، نه موضوع حکم، نه متعلق حکم. علم به حکم اخص بشود در موضوع حکم. اینا فرمودن چهار قسمه. مرحوم آخوند اونجا اشاره کرد، اینجا هم باز که انه باید روشن‌تر از بشود که تا محل نزاع روشن بشود. بس محل نزاع در اخص علم به موضوع در موضوع نیست، علم به حکم هست در موضوع حکم. این چهار قسم. یا علم به موضوع اخص میشود در موضوع خود اون حکم، نفس اون حکم. علم به موضوع اخص میشود در موضوع خود اون حکم. یعنی میگه شاره، میگه الان که برای شما میگم یجب، این یجب من وابسته است به علم به این یجب من. همین یجب کلام میخواد بگه دا، میگه اگر دانستی این یجب من را برای شما یجب، علم به وجوب اخذ می شود، اذا علمت به وجوب زکات الفطره یجب علیک زکات الفطره، یعنی علم به زکات فطره را اخذ می کند در وجوب همون وجوبی که الان داره میخواد جعل بکند. خب این بحثی است که خب محل بحث اصلی در حقیقت همین است که مرحوم آخوند می فرماین محاله و اکثریت هم تمامونه محاله، ممکنه بعضی ها اشکال بکنن، محل بحثی اصلی ما همینه. پس بنابراین علم به چی؟ علم به حکم در موضوع خود اون حکم، نفس این حکمی که میخواد جعل بکند در موضوع اون اخذ بشه. این قسم محل بحث اصلیه و مرحوم آخوند و مشهور قائلن که محاله، این مستلزم دور هست و اشکالات دیگری که شاقه اشاره خواهیم کرد. بس قسم اول روشن شد. قسم دوم، علم به حکم اخذ بشود در موضوع مثل اون حکم، نه خود اون حکم، مثل اون حکم. مثل اون حکم یعنی چی؟ میگه اذا علمت به وجوب زکات الفطره یجب علیک به وجوب آخر. باز حکم ها یکسان هستن، ولی نمیگه به همون وجوبی که شما علم داری، نه یه وجوب دیگر من براش جعل میکنم. شما علم به وجوب زکات فطره پیدا بکنی، من یه وجوب دیگری برای زکات فطره جعل میکنم. پس اینو میگن اخذ علم به حکم در موضوع مماثل اون حکم. مماثل اون حکم یعنی چی؟ یعنی متعلقشون یکیه، همون فطره است، زکات فطره، وجوب زکات فطره. ولی حکمها هم مثل هم هستن، ولی عین هم نیستن. اذا علمت به وجوب زکات الفطره یجب علیک زکات الفطره به وجوب آخر، یه وجوب دیگری نفرمودی. شما اگر اینا بدانی، من یه وجوب دیگری براش جعل میکنم، مگر دست من نیست که مثلا شارع میفرماید که ما که مشرع هستیم، قانون گذاشتم در اختیار ما هست، ما این چنین قانون، هر کسی بدانه اون را، من یه وجوب دیگری براش جعل میکنیم، یه حرمت دیگری که بشد که انا مضاعف، دو تا وجوبی بشود، دو تا حرمتی بشود. اگر شما فهمیدی که این وجوب هست، ما یه وجوب دیگر براش جعل میکنیم. آیا این فرض است دیگه؟ فرض است دیگه. آیا این چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ خب مرحوم آخوند اینم ملحق میکنن به قسم اول، میفرمان اینم ممکن نیست، چون اجتماع المثلین لازم میاد. اجتماع المثلین که انه محاله، مثل اجتماع زده. قسم سوم کجاست؟ اونجایی که علم به حکم اخذ بشود در موضوع ضد اون حکم. بس در مثلین چطور تعریف کردیم؟ در مثلین گفتیم متعلق ها یکی هست، حکم ها سنخشون یکیه، یک حکم نیست، سنخشون یکیه. در مثلین اینطوری گفتیم متعلق ها یکی هست و سنخ حکم ها، یعنی اگر وجوب اونم وجوبه، وجوب دیگری. اما در ضد این نه، متعلق ها یکی هم، سن حکم هم متفاوته. میگه اذا علمت به وجوب صلات الجمعه یحرم علیک صلات الجمعه، اذا علمت به وجوب زکات الفطره یحرم علیک زکات الفطره. اینجا علم به حکم اخذ شده در موضوع ضد این حکم. ضد این حکم را چطور بیان کردیم؟ متعلق ها یکی هست، سنخ حکم ها با هم فرق داره. اون یکی وجوب، این میخواد بگه حرامه. اینم که روشن محاله دیگه، اینم ملحق میشه به همون دو قسم اول میشه. این سه قسم چی آقا؟ محال میشه. پس اخذ بشه در موضوع خود اون حکم محاله، قسم اول. قسم دوم، در موضوع مثل اون حکم دوبله بشود وجوب، دوبله بشود حرمت، اینم گفتن محاله. اخذ بشود در ضد اون حکم، ضد اون حکم اونجایی که متعلق ها یکی هن ولی سنخ حکم عوض میشود. اذا علمت مثلا به وجوب ذالک، مثلا به وسواسی میگیم، اگر شما فهمیدی وجوب این را یا نجاست این شی را، ما این را برای شما پاک قرار دادیم. این شد همون عکس علم به حکم در موضوع زدش. اگر شما این را نجس دانستی، ما این را برای شما چی قرار دادیم؟ آقا پاک قرار دادیم. عکس به علم، علم به حکم در موضوع زد اون حکم متعلق ها یکی ها. اگر شما نجاست این شی را عالم شدی، قطع کردی، ما را برای شما پاک قرار دادی. نفرمودی این شبت اخص علم به حکم در موضوع ضد این حکم تعلق های یکیه، ولی سنخ حکم ها متفاوته. احکام خمسه همشون ضد هم هستن ها، چه اباحه باشه، چه وجوب باشه، چه حرمت باشه، همشون اینا اسناد هستن. خب پس بنابراین این هم صورت سوم، اینم محاله. صورت چهارم بله اشکال نداره که اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالف، متخالف. حکم متخالف، حکم متخالف یعنی چی؟ یعنی حکمی که متعلقش جداست، حکمی که متعلقش جداست. اذا علمت به وجوب زکات الفطره فیجب علیک تصدق. اذا علمت به وجوب فرمای صلات الجمعه یجب علیک تصدق. اینجا ببینید که این وجوب اون وجوب اینا متخالفین هستن. متخالفین هستن یعنی اینکه متعلقشون جداست. یکی متعلقش فرض فرمایید صلات جمعه است، دومی متعلقش چیه؟ وجوب تصدقه. این فرمان اشکال نداره. همونجا هم که اون اقسام چهارگانه را مطرح کرد، گفت این بحث ما در متخالفینه. اونجا که اون اقسام اربعه را مرحوم آخوند مطرح کرد، گفت که اخص علم به موضوع حکم، علم به حکم در موضوع حکم فرمود که اقسام چهارگانه داره، یا قطع ما طریقی هست، یا قطع ما وصفی هست، هر کدوم هم دو قسم هم یا جزء الموضوع هستن یا تمام الموضوع، در این قسم اخیر قسم چهارم اینا را فرمودن هست. اونجا هم فرمودن که در قسم چهارمه که حکمین چی باشن؟ آقا متخالفین باشن. حکمی که در متعلق علم با حکمی که در اون قضیه انشاء شده. حکمی که در متعلق علم متعلقش یه چیزیه، حکمی که در اون قضیه جعل میشه بعد متعلقش یه چیز دیگه است. نمیگن حکم این متخالفه. اینا گفتن که اشکال نداره و چهار قسم داره. خب پس محل نزاع ما از این چهار قسم کدوم قسم شد؟ آقا قسم اول. قسم اول چی بود؟ اخذ علم به حکم در موضوع خود اون حکم. خود اون حکم که الان میخواد جعل بکند، علم به همون جعلشو در موضوع خود اون جعل قرار بده. میگه من آقا الان که میخوام قانون بذارم، این را فقط در حق کسانی میذارم که از این جعل من خبر داشته باشه. این قانون را میذارم برای کسانی که از این قانون آگاهی داشته باشن. بس همون زمانی که داره جعل میکنه، مقید میکنه به عالمین. میگه این حکم را در حق عالمین قرار میدم، در حکم غیر عالمین قرار نمیدم. اینا گفتیم محاله، اینم ممکن نیست. حالا وجه استحاله چندین وجه. ما به وجه اولی که مرحوم آخوند در بفرمایید که در کفایه مطرح کردن اشاره میکنیم دیگه، بقیه را میذاریم، بقیه وجوه را انشاءالله برای روزهای بعد. وجه اولی که مرحوم آخوند اشاره کردن و مرحوم قبل ازشون مرحوم علامه علی و دیگران فرمودن، لزوم دوره. فرمایان اخذ علم به حکم در موضوع خود اون حکم محاله، به خاطر اینکه مستلزم لدور، مستلزم دوره. توقف الشیء علی ما یتوقف علیه، شیء متوقف باشد بر چیزی که اون شیء متوقف بر اون. ما امروز دستگاه رو نیاوردیم، آبا این آبا هم زنگ میزنه، باید میبستیم نه. خب کار کنیم؟ آره دیگه، بله اونا باید یادم میاد، باید رو پرواز بذاریم. الان ظاهرا باز نمی کنه، الان باز باید خاموش بشه که آن بله الان روی پرواز خواهد. پس اولین وقتی که برای استحاله بیان شده چی است؟ آقا دوره. خب فرمودن به خاطر این که اینجا وقتی مشرع شارع میاد میفرماید که من این حکم را جعل کردم در حکم عالم این حکم، مثلا میفرماید اذا علمت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک صلات الجمعه، اگر وجوب صلات جمعه را فهمیدی مثلا دانستی نماز جمعه بر شما واجبه، اصل همون وجوبی که داره جعل میکنه منوط میکنه به علم به این وجوب. اینجا خب بیان دور این است که این جعل وجوبی که مولا میخواد انجام بدهد متوقفه بر علم به وجوب، چون میگه من این را جعل میکنم این وجوب را در حق کسی که عالم به این وجوب باشه. از اون طرف علم به وجوب هم متوقفه بر جعل وجوب، بر وجوب. پس وجوب متوقف شد بر علم بالوجوب، علم بالوجوب هم متوقف بر وجوب. یا بفرماید جعل وجوب متوقف بر علم به جعل، علم به جعل هم متوقف بر جعل. شد دو داد کردی توقف شه علا نفسه که ملاک استحاله دور در این آشکارتر. البته دور جایی میگن که سه چیز باشه، الف متوقف بر ب باشه، متوقف ب متوقف بر جیم باشه، جیم هم متوقف بر الف باشه، میگه دور. در مان حنفی دو چیزه. خب این ملاک استحاله دور در اینجا روشنتره، چون میگیم که وجوب متوقفه بر علم، علم هم متوقفه بر وجوب، خیلی روشنتره استحالهش. دور را در جای میگن که سه چیز باشه، الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم هم متوقف بر الف باشه، این شد دور و محاله. چون اجتماع نقضی این لازم میاد، حالا اون بیانی که در استحاله دور خود روشنه دیگه، نیاز نیست که بابا. اینجا هم در محل بحث ما در طریقت اون راه کوتاه‌تره، میگه که این حکم را من جعل کردم اذا علمت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک صلات الجمعه. خب این طوری که میگه، میگه ما این جعل وجوبش منوط به علم به وجوب، علم به وجوب هم علم به جعل وجوب، علم به جعل وجوب هم منوط به جعل وجوب. از میشه چی آقا؟ همون دو شی متوقفه بر چیزی که باید قبل از خودش وجود داشته باشد تا اینکه خودش وجود پیدا بکنه. در فرموده این اجتماع نقضی میشه میاد که هم نباشد هم باشد. خب از این بیانی هست که بله حالا پاسخ شد دیگه. مرحوم اصفهانی حالا اینجا پاسخ دارن و شاید دیگران هم فرموده باشن، شاید اول ایشون فرمودن که آقا اینجا توقفی به اصطلاح نیست. درسته اینجا جعل متوقف بر علم، چون در قضیه متوقف میکنه دیگه، جعلش متوقف میکنه بر علم به اون جعل، میگه این جعل را من انجام میدم برای کسانی که این جعل را بدانن، ولی علم به جعل متوقف بر جعل نیست. علم به جعل میتونه در ذهن باشه، یعنی کسی ممکنه علمش مطابق با واقع نباشه، جهل مرکب باشه. میگه اگر شما قطع کردی به این جعل من، این جعل من در حق شما انجام دادم، قطع ممکنه باشد جهل مرکب باشه. پس بنابراین این حرمت یا این وجوب متوقف بر اون علم، ولی علم متوقف بر این حکم نیست، چون علم یه امر ذهنیه، ممکنه در ذهن اون طرف باشد ما به ازا نداشته باشد. یا به تعبیر ایشون علم متوقف بر طبیعت، بر تصور طبیعت، متوقف بر وجود علم نیست، بر وجود اون معلوم نیست، بر طبیعت معلوم هست. طبیعت معلوم هم میتونه در خارج محقق باشد، هم میتونه طبیعت در ذهن باشد. تو ذهنش تصور کرده اون طبیعت را. بس اگر توقف از ناحیه علم هم بود بر این وجود خارجی این حکم، بله اشکال شما وارد بود. اما حال این که از طرف علم متوقف بر اون معلومی که تو ذهنش هست، حالا اون معلومی که در ذهنش هست، اون طبیعت که تو ذهنش هست، ممکنه بله در واقع هستن مطابقی نداشته باشه. پس توقف از طرف حکم هست بر علم، ولی از طرف علم توقف بر بفرمایید که چیز نیست، بر خود اون معلوم نیست، بر خود اون وجوب نیست. ولذا فرمودن که با این بیان گفتن این استحاله، این اشکال دور برطرف میشه، تا ببینیم که آیا این جواب صحیح است یا صحیح نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله این و وجوه دیگری که گفته شده انشاءالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.